بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه، أحدها الجواز مطلقا لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية. خاطر مبارکتون باشه، ما در یکی دو جلسه گذشته وارد مخالفت عملیه شدیم. بعد از این که مخالفت التزامیه را با علم اجمالی جناب شیخ انصاری بحث کرد و تمام شد، در مخالفت عملیه ایشون فرمود یا این مخالفت مخالفت با خطاب تفصیلی است که بحثش تمام شد، یعنی خطابمون خطاب تفصیلی است، گرچه در مقام مخالفت ما علم اجمالی داریم از جهتی که داریم با این خطاب تفصیلی مخالفت میکنیم. مثلا شما خطاب تفصیلیتون اجتنب عن النجس است، اما نمیدانید کدام یک از دو ظرف نجسه و مخالفت شما به این است که هر دو ظرف رو استفاده میکنید ازش. خب این میشه مخالفت کردن با اون خطاب تفصیلی اجتنب عن النجس، گرچه شما علم اجمالی به وجود نجس در یکی از دو ظرف دارید. این بحثش تمام شد. بحث صورت دوم دوستان اونجایی بود که مخالفت مخالفت با خطاب مردد بین دو خطاب است، یعنی ما خطاب واحد نداریم بلکه خطابمون مردد بین دو خطاب است. یا میدانیم این نجس مایع نجس است، و یا میدانیم این زن اجنبیه و حرام است. یعنی نمیدونیم اجتنب عن نجس برای ما آمده، یا عرض کنم خدمت شما اجتنب عن هذه المرأة الاجنبیه، نمیدونیم کدوم یکیشه، که مثالش رو توضیح دادیم، هم مثال شبهه موضوعیه رو در جلسه گذشته عرض کردیم و هم مثال شبهه حکمیه رو. بعد از بیان دو مثال برای شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در جایی که مخالفت عملیه با خطاب مردد بین دو خطاب است، جناب شیخ انصاری میره سراغ بیان چهار قول در این مسئله. ببینید، قول اول دوستان الجواز مطلق است، قول دوم عدم الجواز مطلقا. اگر مطلقا رو در قول اول و دوم بخوایم بفهمیم معناش چیه، باید اول اون قول سوم و چهارم رو، وجه سوم و چهارم رو عرض کنم روشنش کنیم. ببینید، من فعلا به صورت عرض کنم همینجور اجمالی اون وجه سوم و چهارم رو بیان کنم. وجه سوم دوستان این است که فرق گذاشته شده بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. یعنی یه وقت هست شبهه شما شبهه موضوعیه است، اینجا مخالفت عملیه قطعیه رو این قائل قول سوم، این وجه سوم جائز میداند، اما در شبهات حکمیه مخالفت عملیه قطعیه رو جائز نمیداند. و وجه چهارم هم این است که فرق گذاشته شده بین این که اون حکم مشتبه در دو موضوع نوعاً واحد باشد، که اینجا مخالفت کردن گفته جائز نیست، اما اگر اختلاف در نوع داشته باشه و نوعش واحد نباشه، اینجا گفته مخالفت جائزه. نوعش واحد باشه مثل این که هر دو طرف وجوب باشه، نوعش مختلف باشه مثل این که یک طرف وجوب باشه یک طرف حرام، که وجوب و حرمت عرض کنم نوعشون واحد نیست، اینجا گفته مخالفت کردن جائزه. حالا چرا اینا بماند انشاءالله تو بچه سوم و چهارم عرض میکنیم. اما جواز مطلقا که قول اوله چی میخواد بگه؟ این مطلقا یعنی چه شبه موضوعیه باشه، چه شبه حکمیه باشه در مقابل اون وجه سوم، چه عرض کنم اون حکم مشتبه در دو موضوع واحد به نوع باشد، مثلا هر دو طرف وجوب یا هر دو طرف حرمت باشه، چه مختلف در نوع باشه. علا ای حالن این قائل قول اول میگه که عرض کنم مخالفت کردن با خطاب مردد بین دو خطاب جائز، اشکالی نداره، ولو مخالفت مخالفت عملیه باشد. حالا چرا؟ ببینید دوستان، دلیل جواز مخالفت عملیه و دلیل جواز ارتکاب طرفین این است که شک نسبت به هر کدام از دو خطاب طبق این وجه اول و قول قائل اول برمیگرده به شک بدوی. یعنی در واقع اینجا شکمون نسبت به هر دو طرف در واقع شک بدوی است. تو شک بدوی هم که جای براءت دیگه، به چه بیان بگیم آقا این شک شک بدوی حساب میشه؟ ببینید تو اون مثال اولی که دیروز زدیم که یا میدانیم این مایع نجس است یا میدانیم این زن حرامه، ها؟ تو این مثال عرض کنم خدمت شما نهی به خطاب مردد بین دو فرد که نخورده تا ارتکاب اون مردد عرض کنم و مخالفت با اون خطاب مردد جائز نباشه. دقت میکنید؟ اون چه مورد خطاب شارع مقدس است اجتنب عن النجسه. خب منم که نمیدونم این نجس، این مایع نجس هست یا نیست. اون چه مورد خطاب شارع مقدس است اجتنب عن الاجنبیه است، و من علم به اجنبیه بودن این مرئه ندارم، نمیدونم این مایع نجسه و نمیدانم این اجنبیه، در واقع این مرئه اجنبی است. پس نه علم دارم به این که خطاب اجتنب عن النجس من رو شامل می شود و نه علم دارم به این که خطاب اجتنب عن الاجنبیه من رو شامل می شه. من به هیچ کدوم از دو موضوع این دوتا حکم علم ندارم. دقت میکنید؟ کما این که تو مثال دومم که یا میدانیم دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان واجبه یا میدانیم صلات عند ذکر نبی واجبه، اینجا عرض کنم وقتی دو تا خطاب تردید داریم توش، یکی عرض کنم ادعو یعنی دعا کن عند رؤیت هلال شهر رمضان، یکی هم صله یعنی صلات عند ذکر نبی، خب من نه به اون ادعو علم دارم و نه به صله علم دارم که من رو شامل میشه، لذا شک بدوی که شد در هر دو صورت عرض کنم در هر دو طرف من براءت جاری میکنم. اگر کسی اشکال بکنه، خوب دقت کنید دوستان، اگر کسی اشکال کنه که آقا درسته تفصیلا معلوم نیست کدوم یکی از این دوتا خطاب از شارع مقدس صادر شده نسبت به من، اما معلوم است که احد الخطابین صادر شده، چون بالاخره یکی از این دوتا هست، و همین که معلوم است که احد الخطابین صادر شده همین کفایت میکنه برای وجوب احتیاط و عدم جریان اصل براءت، این کفایت میکنه، چون بالاخره من علم اجمالی به یکی از طرفین که دارم که ها. به عبارت دیگر در باب اطاعت و معصیت خطاب مردد هم کفایت میکنه برای اینکه احتیاط بر من واجب بشه ولو خطاب تفصیلا معلوم نباشه. خب این قائل قول اول میدونید در دفاع از خودش چی میگه؟ شیخ میفرماد جوابی که میشه داد به این اشکال این است که خطاب مردد برای اطاعت و معصیت کافی نیست. اطاعت معصیت عبارت از موافقت و مخالفت با خطابات تفصیلیه شارع مقدس، نه خطابات مردد. من نمیدانم اصلا اجتنب عن نجس من رو شامل شده، نمیدونم اجتنب عن الاجنبیه شامل من شده یا نشده، لذا به هیچ کدوم من علم ندارم. وقتی به هیچ کدوم علم ندارم نسبت به هر دو، عرض کنم خدمت شما، براءت جاری میکنم. این عرض کنم وجه اول رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به وجه دوم. دقت کنید: ففی المخالفت القطعیه هین ازن وجوهون، در مخالفت قطعیه تو فرض لزوم مخالفت با خطاب مردد بین دو خطاب وجوهی وجود دارد. احدها الجواز مطلقا، اولینش این است که بگیم مخالفت قطعیه با خطاب مردد بین دو خطاب مطلقا جائزه، چه شبه موضوعیه، چه حکمیه، چه دو خطاب نوعا واحد باشد، چه دو خطاب نوعا مختلف باشد. چرا؟ لأن المردد بین الخم والاجنبیه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیه، به خاطر اینکه اون خطابی که مردد است بین خمر و اجنبیه، من نمیدانم آیا اجتنب عن الخمر شامل من شده یا اجتنب عن الاجنبیه. این خطاب مردد بین خمر و اجنبیه، جایی که تردید وجود داره بین خمر بودن این مایه و اجنبیه بودن این زن، تو اون مثال اول، خب این لم یقع النهی عنه، ضمیر عنه رو بزنید به المردد، نهی واقع نشده از این مردد بین این دو خطاب، فی خطاب من الخطابات الشرعیه، تو هیچ خطابی نیامده که شما از فرد مردد بین خمر و اجنبیه باید، عرض کنم خدمت شما، دوری کنید، اجتناب کنید. اجتنب عن الخمر او الاجنبیه که ما نداریم تو خطابات شرعیمون، حتی یحرم ارتکابه، تا این که بخواد ارتکاب این مردد حرام باشه، نه، ارتکاب مردد حرام نیست، چون نهی از این خطاب مردد ما نداریم. و کذا المردد بین الدعاء و الصلاة، تو مثال دوم، یعنی ما نهی از مردد بین دعا و صلات، عذر میخوام، امر به مردد بین دعا و صلات نداریم که بخوایم حتما اون، عرض کنم، فرد مردد بین این دوتا رو انجام بدیم. فإن الإطاعة تو دومی والمعصية تو اولی عبارت عن موافقة الخطابات التفصیلیه، یعنی ما موظفیم از اجتنب عن النجس، ها، به اجتنب عن النجس عمل کنیم، ما مرددیم به ادعو عمل کنیم، به صله عمل کنیم، به اجتنب عن الاجنبیه عمل کنیم، اما موظف نیستیم که به مردد بین دو مورد عمل بکنیم. فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفتها، مخالفت رو عطف به موافقت کنید، اطاعت و معصیت موافقت و مخالفت با خطابات تفصیلی است، نه موافقت و مخالفت با خطابات اجمالیه و مردد. این، عرض کنم خدمت شما، وجه اول از این وجوه چهارگانه. وجه دوم چیه دوستان؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید، وجه دوم عدم الجواز مطلقاست، که حالا بعدن خواهیم گفت مرحوم شیخ انصاری، عرض کنم از بین این چهار تا وجه همین وجه دوم رو میپسنده، بعدن ایشون تأکید خواهد کرد و تأیید خواهد کرد این قول رو. اول صفحه 96 انشالله خواهیم رسید. علا ای حالن، ایشون میفرماید که مطلقا مخالفت عملیه با خطاب مردد بین دو خطاب جائز نیست. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شبه موضوعیه باشد، چه حکمیه، چه حکمین مختلف باشن نوعاً، چه نوعاً واحد باشد. دقت میکنید؟ یعنی مطلقا را همون جوری معنا میکنیم که در اون وجه اول معنا کردیم. حالا دلیل قول به عدم جواز مطلقا چیست؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان، تو قول اول ما گفتیم شک بر میگرده به شک بدوی، در واقع چون شک بدوی است جای براءت. قائل قول دوم دوستان، این قائل به وجه دوم، معتقد است که شک بدوی نیست، رجوع شک به شک بدوی حرف درستی نیست در خطاب مردد بین دو خطاب. چرا؟ چون براءت در جایی جاری می شود که احتمال عدم تکلیف بدهیم به شرط این که از عدم این تکلیف ما لازم نیاد وجود یک تکلیف دیگر. یعنی اگر شما یک طرف رو داشتید، اگر اصل براءت نسبت به مثلا نجاست مایع جاری کردید، گفتید من که نمیدونم این مایع نجسه، که ها من نمیدانم این مایع نجسه، اصل براءت جاری میکنم. خب اگر خود همین یه طرف بود، خب میگفتیم اینجا عرض کنم خدمتتون، چون احتمال میدم تکلیف خاصی من نداشته باشم نسبت به نجاست مایع، تکلیف ندارم. اما به محض این که شما اصل براءت جاری کردی نسبت به نجاست مایع، لازم میاد که این مرعه بشود اجنبیه. تو اون مثال اول یعنی اجنبیه بودن این مرعه ثابت شود، چون از عدم یکی وجود دیگری در واقع عرض کنم لازم میاد دیگه، چون ما میدونیم یا مایع نجسه یا عرض کنم خدمت شما مرعه اجنبیه است. وقتی مایع نجس نشد پس مرعه اجنبیه است. و همچنین نسبت به اجنبیه بودن مرعه، اگر من اصل رو جاری کردم، براءت نسبت به اجنبیه بودن مرعه مثلا جاری کردم، اینم مستلزم وجود تکلیف نسبت به نجاست مایع است. اگر گفتم اصل این است که این اجنبیه نیست، خب این لازمش این است که نسبت به نجاست مایع من تکلیف دارم، چون بالاخره علم به احد الخطابین دارم. پس آقایون، براءت ما نمیتونیم نسبت به هر دو تا جاری کنیم. اگر نسبت به هر دو براءت بخوایم جاری کنیم، مخالفت کردیم با خطاب معلوم بالاجمال بین دو خطاب، و این مخالفت با عرض کنم خطاب معلوم قبیح هست عقلا، مکلف نسبت به اون معذور نیست، مگر اینکه جاهل باشه، و الا کسی که عالم از علم اجمالی داره طبیعتا اینجا عرض کنم خدمت شما نمیتونه عذر داشته باشه نسبت به این مسئله. در واقع ها، شما وقتی میخواید اصل نسبت به دو طرف جاری کنید، میخوایم بگیم اصل در هر طرف با اصل طرف دیگه تعارض داره. شما وقتی اصل عدم نجاست این مایع رو جاری میکنید، با اصل عدم اجنبی بودن این مرعه نمیسازه، چون اصل عدم اجنبی بودن این مرعه لازمش ثبوت نجاست این مایعه و با اصل عدم نجاست جور در نمیاد. کما این که اصل عدم اجنبی بودن این مرعه هم با اصل عدم نجاست این مایع جور در نمیاد. چرا؟ چون اصل عدم نجاست این مایع لازمش ثبوت اجنبیه بودن این مرعه است، و ثبوت اجنبیه بودن این مرعه با اصل عدم اجنبیه بودن این مرعه جور در نمیاد. یعنی همدیگر رو در واقع عرض کنم خدمت شما نفی میکنن، نمیشه هر دو رو جاری کرد با وجود علم اجمالی. اینم که در قول اول دوستان قائل میگفت اطاعت و معصیت مربوط است به موافقت و مخالفت با خطاب تفصیلی، این درست نیست، چون ما گاهی خطابمون خطاب تفصیلی نیست، اما در این حال یقین داریم که حکمی داریم. مثلا نقضش اینه که اگر یک ظرف واحد مردد باشه بین خمر بودن و قصبی بودن، اگر شما یه مایعی تو یه دونه ظرف دارید، این یا خمره یا اگر سرکه هم هست سرکه قصبیه، ها؟ یا سرکه است و قصبی، یا خمر است و غیر قصبی، خب اینجا اجماعاً استفاده از این جایز نیست، با اینکه خطاب مردده. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ با اینکه خطاب مردده. این رو هم بخونیم دقت کنید. از ثانی عدم الجواز مطلقا، یعنی عرض کنم وجه دوم این است که بگیم جائز نیست مخالفت کردن با خطاب مردد بین دو خطاب مطلقا، یعنی چه در شبهات موضوعیه، چه در شبهات حکمیه، چه حکم طرفین واحد به نوع باشد، چه حکم طرفین مختلف به نوع باشد. حالا چرا می‌فرماید؟ لأن مخالفت الشارع، مخالفت کردن با شارع مقدس، قبیحتون عقلا مستحقتون للذم علیها. مخالفت کردن با شارع مقدس قبیح است عقلا و کسی که مخالفت کنه استحقاق ذم بر اون مخالفت دارد. مستحقتون در واقع خبر دوم برای ان مخالفت الشارع است، هم قبیح هم استحقاق ذم بر اون مخالفت وجود داره. ولا یعذر فیها الا الجاهل بها، معذور نیست در اون مخالفت مگر کسی که جاهل به مخالفت باشه، اما اینجا علم به مخالفت داره. اگر هم اون مایع رو بخوره و هم مباشرت با اون زن داشته باشه، یقین داره که بالاخره یه حکمی از احکام الهی رو زیر پاش گذاشته، چون میدونست یا این مایع نجس است یا این زن حرامه. لذا این رجوع شکم به شک بدوی رو ما قبول نکردیم، توضیح دادم. این عرض کنم وجه دوم. بریم سراغ وجه سوم. دوستان بزرگوار، تو وجه سوم قائل وجه سوم فرق گذاشته بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. خب یادتون باشه در جلسه گذشته عرض می کردیم اون دوتا مثالی که ایشون آخر جلسه گذشته فرمود، مورد اول شبهش موضوعیه بود، یعنی وقتی ما مرددیم بین این که یا این مایع نجس است یا این زن حرامه، اینجا شبهمون شبهه موضوعی است. میدانیم نجس حرام، عرض کنم مایع نجس استفاده کردنش حرامه، و میدانیم زن اگر اجنبیه باشه، عرض کنم تمتع از او حرامه، اینا رو میدونیم. اما نمیدونیم از این دو خطاب الان کدوم یکی شامل من شده. من نمیدونم این مایع نجسه اون زن حلاله، یا نه این مایع پاکه و اون زن حرامه، یا این مایع نجس است یا اون زن حرامه. اینجا شبهه موضوعی است. برای شبهه عرض کنم حکمی هم مثال زدیم به عرض کنم وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان یا وجوب صلات عند ذکر النبی، که دیروز عرض میکردیم مثلا یک کسی از نزد امام صادق علیه السلام میاد بیرون، ازش سوال میکنیم، یک دو نفر میان که یکیشون راستگوه یکیشون دروغگوه. اون مثالی که دیروز زدیم خلاصه تکرار نکنم. ایشون میفرماید که قول سوم این است که مخالفت عملیه قطعیه با خطاب مردد بین دو خطاب در شبهات موضوعیه، یعنی اون مثال اول جائزه، اما در شبهات عرض کنم خدمت شما حکمیه جائز نیست. حالا چرا دوستان در شبهات موضوعی جائز اما در شبهات حکمی جائز نیست؟ جناب شیخ انصاری دوستان دو تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اولی ایشون چیه؟ ببینید ایشون دلیل اولی رو که ذکر میکنه اینه، میفرماید که چون مخالفت قطعیه در شبهات موضوعیه به تعبیر شیخ انصاری فوق حد الاحصاء است، یعنی خیلی زیاده، مخالفت قطعیه با شبهات موضوعیه تو شبهات موضوعیه خیلی زیاده، مخالفت قطعیه با علم اجمالی تو شبهات موضوعیه مواردش کم نیست، به خلاف شبهات حکمیه. تو شبهات حکمیه مواردش زیاد نیست، یا مورد نداره، یا اگرم داره دلیل خاص داره و موردش مثلا کمه. ها، عدم جواز مخالفت قطعیه در شبهات حکمیه ظاهر فرمایش علماست در بحث اجماع مرکب. یعنی تو بحث اجماع مرکب ظاهر فرمایش علما همین است که در شبهات حکمیه شما نمیتونی مخالفت قطعیه بکنی، چون در بحث اجماع مرکب آقایون فرمودن خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث مجاز نیست و این فرمایش فقها قطعا صورت مخالفت عملیه رو عرض کنم در شبهات حکمیه شامل می شود. حالا گرچه ما اول صفحه 89 گفتیم که این که آقایون فرمودن خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث مجاز نیست، این کلام مطلق شامل مخالفت التزامیه میشه. اما ما کار نداریم حالا شامل مخالفت التزامیه میشود یا نمیشود، اما شامل صورت مخالفت عملیه قطعا میشه. دقت میکنید؟ و طبیعتا دوستان شما میدونید بحث خرق اجماع مرکب مال شبهات حکمیه است دیگه، مال شبهات موضوعیه که نیست که یه طرف میگه واجبه یه طرف میگه حرام. خرق اجماع مرکب این است که من بگم مثلا اباحه دارد، خب این مال شبهات حکمیه است دیگه، مال شبهات موضوعیه که نیست که. اما تو شبهات موضوعیه دوستان نمونه های زیادی داریم، از جمله دوستان اون موارد هشتگانه ای که صفحه 79 عرض کنم خدمت شما، اشتباه نکنم تا 81 ایشون اون 8 مورد رو ذکر کرد، صفحه 79 تا صفحه تا صفحه 82 تا صفحه 82 ایشون 8 مورد رو دوستان یادتون باشه ذکر کرد، که البته حالا اون 8 مورد نه همش اما غالبش در موارد شبهات موضوعیه بود، یعنی اینا مصداق مخالفت عملیه با حکم الله واقعی در شبهات موضوعیه بودن. لذا شیخ میفرماید مواردش خیلی زیاده. این عرض کنم خدمت شما دلیل اولی که ایشون فرموده. نگاه کنید عبارت رو تو دلیل اول بخونیم. الثالث الفرق بین شبه فی الموضوع و شبه فی الحکم. ما فرق بگذاریم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. فیجوز چی یجوز؟ مخالفت عملیه قطعیه. کاش ایشون میگفت تجوز. جائز است مخالفت عملیه قطعیه فل اولا، یعنی در شبهات موضوعیه اشکال نداره مخالفت عملیه قطعیه دون ثانیه، اما در شبهات حکمیه این جائز نیست. چرا؟ بالای لعنه بنویسید دلیل اول، اول صفحه بعد و کأن الوجه، بالاش بنویسید دلیل دو، دلیل دوم. دلیل اولمون چیه؟ میفرماد لأن المخالفت القطعیه فی الشبهات الموضوعیه فوق حد الاحصاء. مخالفت قطعیه در شبهات موضوعیه خیلی زیاده. عرض کردم مثل اون 8 موردی که صفحه 79 تا 82 ما مطرح کردیم، مفصلم روش وایسادیم که اون موارد به نظرم غیر از مورد اولش، حالا خودتونم بررسی کنید، غیر از مورد اولش بقیه همه جزء موارد عرض کنم شبهه موضوعیه بود و مخالفت قطعیه هم اونجا اتفاق می افتاد. به خلاف شبهات الحکمیه، برخلاف شبهات حکمیه که این مواردش زیاد نیست، یا مورد ندارد یا اگرم داره مواردش کمه و دلیل خاص داره. مثلا کما یزهر، ضمیر یزهر رو دوستان بزنید به عدم جواز مخالفت عملیه تو شبهات حکمیه. کما این که ظاهر می شود عدم جواز مخالفت عملیه در شبهات حکمیه، من کلمات هم فی مسائل الاجماع المرکب، توی مسائل اجماع مرکب از کلمات علما استفاده می شود که مخالفت عملیه تو شبهات حکمیه جائز نیست. ولذا آن گفتن خرق اجماع مرکب جائز نیست، احداث قول ثالث جائز نیست. گرچه دوستان این حرفشون شامل شبهه التزامیه هم می شود، اما کار نداریم شبهه التزامیه رو شامل میشه به اطلاقه یا نمیشه. کما اینکه عرض کردم اول صفحه 89 اینو بیان کردیم که شبهات التزامیه رو هم شامل میشه. اما این که شبهات التزامیه رو شامل میشود یا نمیشود رو بگذاریم کنار، قطعاً مخالفت عملیه رو شامل میشه. تو مخالفت عملیهش که بحث نیست، آیا شامل مخالفت التزامی هم میشود یا نمیشود بحث بود. توجه هم بکنید این مال شبهات حکمی است. ممکنه یک کسی بگه خب خرق اجماع مرکب هم در شبهات موضوعیه جایز نیست هم در شبهات حکمیه. نه، این فقط شبهات حکمیه رو میگیره. چرا؟ چون جایی که دو تا قول داریم، دو تا حکم داریم توسط عرض کنم دو دسته از فقها، طبیعتا اونا حکم رو بیان میکنن. موضوع که تعیینش کار فقیه نیست که، کار روایت که نیست که. روایت که نمیگه آقا این ظرف نجس هست یا نه، این ظرف خمر هست یا نه. روایت میگه خمر حرامه، یه روایت میگه این حرامه، یه روایت میگه این حلاله. اون وقت اگر ما گفتیم اباحه، این حکم اباحه وجود داره نه حکم حرمت و وجوب، اون وقت میشه عرض کنم خرق اجماع مرکب. پس این بحث خرق اجماع مرکب مال شبهات حکمیه است. این دوستان دلیل اول برای این وجه سبب. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری این دلیل اول رو هیچ پاسخی براش نیاورده، ردش نکرده. اما دوستان بزرگوار، از فرمایشات مرحوم شیخ دقت میکنید، معلوم میشه که جناب شیخ این قول سوم رو قبول نداره و این دلیل رو مردود میداند. و اینکه ایشون ردی براش نیاورده دلیل بر این نیست که قبولش داره. دقت میکنید، کما این که عرض کردم اول صفحه 96 ایشون قول دوم و وجه دوم رو تقویت میکنه و وجه سوم رو نمیپذیره. دقت میکنید؟ اما پاسخ این دلیل و ردش چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون که گفت فوق حد الاحصاء از مخالفت قطعیه در شبهات موضوعیه، ما گفتیم علتش چیه؟ علتش وجود اون مثلا موارد هشتگانه صفحه 79 تا 82 ها، نظر به اونا داشتیم که گفتیم فوق حد احصائه. خب شما یادتون که انشالله نرفته صفحه عرض کنم خدمت شما 83 یعنی 82 به بعد، ایشون شش مورد رو به عنوان جواب به اون هشت مورد داد و فرمود به نحو مانعت الخلو باید یکی از این شش تا جواب رو ما به اون هشت مورد بدیم. دلیلش هم چیه؟ ببینید، برگردید ورق بزنید صفحه 83 از پایین سطر 5 و 6، اونجا یادتون باشه آخر اون شش مورد ایشون فرمود فإن اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمت مخالفتهی مما لا یقبل تخصیص به اجماع او نحوهی. یعنی این که علم تفصیلی به حکم واقعی معتبر است، مخالفت با این علم تفصیلی عرض کنم جائز نیست. اون علمی که عرض کنم خدمت شما برای ما روشنه، تو علم اجمالیش هم همینه ها، یعنی تو علم اجمالیش هم مخالفت قطعاً قابل تخصیص نیست. علا ای حالن میخوایم بگیم ایشون جناب شیخ انصاری معتقد است اون هشت مورد جواب داره، اینجور نیست که مخالفت قطعیه در شبهات موضوعیه فوق حد احصاء باشد. ضمن این که سؤالی که ما داریم از این قائل قول سوم این است که آیا صرف وجود مخالفت با شبهات موضوعیه ولو مواردش زیاد باشه، این دلیل میشه که مخالفت عملیه تو همه موارد جائزه؟ یعنی اگه ما 10 مورد داشتیم 20 مورد داشتیم، این معناش این است که تو همه جا این جائزه؟ واقعا اینجوری میشه استدلال بکنیم یا نمیتونیم یه همچه استدلالی رو بیاریم؟ این شد دلیل اول دوستان برای وجه سوم. و اما دلیل دوم دیگه فکر میکنم اگر واردش بشم معطل میشیم و وقتمون میگذره، بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.